اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، سلام، صبح شما بخیر. و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امیدوارم بهترین ها رو در سال نو میلادی در پیش داشته، تنتان سالم و سفره تان رنگین بماند. به همین آرزومندی برنامه صبح امروز آغاز میکنیم، اما نخواست همکار ما ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، با آخرین تحولات در بحران کرونا اخبار را آغاز میکنیم. آنتونی فاوچی، مشاور ارشد قصر سفید، گفت که ایالات متحده در حال تجربه تقریبا افزایش عمودی در تعداد موارد جدید کووید است. ایالات متحده روز جمعه بیش از 440 هزار مورد جدید را گزارش کرد که به گفته فاوچی این وضعیت بی سابقه است. مقامات صحی چین اعلام کردند که موارد جدید کووید در شهر شیان چین به پایین ترین سطح خود در یک هفته گذشته رسیده است، جایی که به مدت 11 روز قیودات شدید ماندن در خانه وضع شده بود. افراد کاملا واکسین شده در فرانسه که آزمایش کرونا آنها مثبت است، از روز دوشنبه به جای 10 روز صرف نظر از نوع آن تنها باید 7 روز منزوی شوند. بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه که از منابع رسمی روز یکشنبه تهیه شده است، از زمان شیوع این بیماری در چین در دسامبر 2019 ویروس کرونا حداقل 5,438,312 نفر را هلاک ساخته است. در مجموع ایالات متحده با 825,819 نفر، برزیل با 619,105 نفر، هند با 481,770 نفر و روسیه با 310,518 نفر بیشترین مرگ و میر ناشی از کووید را به خود اختصاص دادند. با در نظر گرفتن مرگ و میر بیش از حد مرتبط با کووید 19، سازمان جهانی صحت تخمین می‌زند که تعداد مجموعی مرگ و میرها می‌تواند 2 تا 3 برابر بیشتر باشد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به صراحت گفت که در صورت حمله بیشتر روسیه به اوکراین، ایالات متحده و متحدانش قاطعانه پاسخ خواهند داد. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، در بیانیه پس از تماس دو رهبر گفت که بایدن و زلنسکی در مورد آمادگی برای یک سلسله دیدارهای دیپلماتیک برای رسیدگی به بحران گفتگو کردند. نمایندگان آمریکا و روسیه قرار است در تاریخ‌های 9 و 10 جنوری در ژنو گفتگو کنند و پس از آن مذاکرات شورای روسیه و ناتو و نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شود. در ادامه اخبار، شاهدان و منابع مخالفین حکومت سوریه گفتند که جت‌های روسی روز یکشنبه مناطق را در نزدیکی شهر ادلب در شمال غرب سوریه بمباردمان کردند که نشان دهنده شعله‌ور شدن درگیری‌های جدید برای از بین بردن آخرین سنگر تحت کنترل مخالفان است. طیاره‌های جنگی سوخوی روسی که در ارتفاع بالا پرواز می‌کردند، بمب‌های را برای چندین شهر و مخزن پمپ آب اصلی که به شهر مزدحم ادلب که جمعیت آن بیش از 1,000,000 نفر است پرتاب کردند. هیچ اظهار نظر فوری از سوی روسیه یا اردوی سوریه در دسترس نیست و گزارش‌ها حاکی است که جت‌های جنگی مخفیگاه‌های گروه‌های شبه نظامی را هدف قرار دادند، اما هر گونه حمله و غیر نظامیان را تکذیب می کنند. یکی از مقامات ارشد سازمان ملل تایید کرد که مخزن آب در یک حمله هوایی به شدت آسیب دیده. او گفت که چنین عملات وضعیت انسانی میلیون ها آواره سوری را بدتر کرده است. اداره دفاع غیر نظامی گفت که در مجموعه از عملات بعد از نیمه شب شنبه و کمپ های موقتی که هزاران خانواده آواره در نزدیکی جسرالشقر در غرب ادلب در آن زندگی می کنند، 2 طفل و 1 زن کشته و 10 غیر نظامی زخمی شدند. باز هم در ارتباط به سوریه، گروه دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه از تحرکات جدید گروه حزب الله لبنان در یک پایگاه هوایی در اومه دمشق برای ساخت پناهگاه‌های و منظور پنهان کردن تیاره‌های بی پیلوت و سایر تسهیلات خبر داد که ایران برای این تشکیلات می‌فرستد. بر اساس این گزارش، شبه نظامیان حزب الله برای چندمین روز پیاپی در حال عفر زمین در منطقه حرب الورد در جنوب دمشق و در نزدیکی پایگاه هوایی قدیمی اردوی سوریه به نام دیماس دیده شدند. و گفته دیدبان حقوق بشر سوریه همزمان در روزهای اخیر معموله های از جنگ افزار، مهمات و قطعات برای طیاره های بی پیلوت که از میدان هوایی T4 در حومه هامس خارج شده در حال انتقال به پایگاه دیموس بوده است. این گزارش تاکید دارد پایگاه هوایی دیموس که در گذشته یکی از مراکز آموزش استخباراتی نیروی هوایی سوریه و پایگاه شناسایی طیاره ها بود، در دوره اخیر تقریبا به طور کامل در کنترل مشاوران ایرانی و متحدین ایران و سوریه است. گزارش این گروه حقوق بشری چند روز پس از آن منتشر می شود که اردوی اسرائیل برای دومین بار ظرف کمتر از یک ماه بخش از تاسیسات بندر لازقیه در سوریه را به شدت بمباردمان کرد. اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. در اثر یک عریق بزرگ بخش اعظم از پارلمان افریقای جنوبی روز یکشنبه ویران شد، اما از تلفات و خسارات جانی گزارش نشده است. گزارش ها کیست این آتش سوزی با وجود تلاش مامورین اطفائیه هنوز مهار نشده است. هنوز علت آتش سوزی مشخص نیست، اما سریل راموفوسا رئیس جمهور افریقای جنوبی گفته است یک نفر در رابطه با این حادثه بازداشت شده و تحقیقات جریان دارد. او که به محل آتش سوزی رفته بود به خبرنگاران گفت که ظاهرا سیستم آب پاش ساختمان برای کنترل عریق درست کار نمی کرد. پارلمان افریقای جنوبی شامل بخش‌های مختلف است که ساخت قدیمی ترین بخش آن به سال 1884 برمی‌گردد. هزاران معترض روز یکشنبه در آمستردام پایتخت هلند برای مخالفت با محدودیت‌های کرونا تجمع کردند که منجر به درگیری و بازداشت 30 نفر شد. مظاهره کنندگان در یکی از میادین اصلی شهر تجمع کردند و به گفته پلیس پس از اینکه معترضان با وجود هشدار از ترک میدان خودداری کردند، افسران ضد شورش مجبور به استفاده از زور شدند. آنها افزودند که در درگیری با معترضان 4 منصوب پلیس مجروح شده و 30 نفر به دلیل جرایم از جمله ضرب و جرح، اختشاش عمومی، داشتن سلاح ممنوعه و رعایت نکردن دستورات نیروهای امنیتی دستگیر شدند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که دست کم 2 معترض هم زخمی شده است. مارک روته صدراعظم هلند در 18 دسامبر یک هفته قبل از کریسمس در واکنش به موج جدیدی از موارد کووید که توسط نوع اومیکرون ایجاد شده بود قرنطینه را اعلام کرد. فروشگاه های غیر ضروری، رستوران ها، بارها، سینما ها، تئاتر ها و موزیم ها تا 14 جنوری و مدارس تا 9 جنوری بسته خواهد بود. و کلاب پاریس سن جرمن روز یکشنبه اعلام کرد که لیونل مسی مهاجم آرژانتینی این کلاب به کووید 19 مبتلا شده است. پس از آن که آزمایش معاینات کرونا آقای مسی در شهرک روزاروی آرژانتین مثبت گزارش شد، او خود را قرنطینه کرد. این ستاره فوتبال که 7 بار برنده توپ طلایی شده است، یکی از 4 بازیکن پاریس سن ژرمن است که پیش از جام فرانسه و رقابت در مقابل ونیس با کووید 19 مبتلا می شود. فرانسه در جریان هفته جاری از ابتلای 200 هزار نفر با کووید 19 گزارش داده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید در سال 2021 میلادی حدود 1,150,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند که بیشتر آنها فاقد اسناد اقامت در این دو کشور بودند. همچنان به اساس گزارش این سازمان در این سال حدود 670,000 نفر در داخل افغانستان از مناطق اصلیشان آواره شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنویم.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش در مورد برگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی افغانستان گفته است که از اول جنوری تا پایان نوامبر 2021 میلادی از ایران و پاکستان، دو کشور همسایه افغانستان، حدود 1,150,000 مهاجر به کشورشان برگشتند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، بیشتر این افراد اسناد قانونی اقامت ایران و پاکستان را نداشتند. در گزارش آمده است
به طور کلی در سال 2021 1,146,750 افغان بدون مدرک به کشورشان برگشتند که بیش از 1,127,000 نفر از ایران و بیش از 19,000 نفر از پاکستان شامل می شود.
اما قبل بر این کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش داده است که تعداد افغانهایی در ماهای اخیر که به طور غیر قانونی از افغانستان به ایران گریخته اند به گونه چشمگیر افزایش یافته است. علاوه بر این گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت بیان کرده است که از آغاز سال گذشته تا پایان نوامبر حدود 670,000 افغان به دلیل جنگ و بلایای طبیعی در داخل افغانستان از مناطق اصلیشان آواره شدند. اما عبدالباسط انصاری مشاور پیشین مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که بیشتر آمار داده شده در مورد برگشت کنندگان و بیجا شدگان تخمینی است و تا حال دقیق نشده است. آقای انصاری به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مکنون 1,300,000 آواره داخلی از سالهای گذشته در ولایت‌های مختلف زندگی می‌کنند. با گفته انصاری مشکلات اقتصادی به ویژه بیکاری سبب می شود که شهروندان افغان راه مهاجرت را در پیش گیرند.
تنها به ایران نه بلکه به پاکستان هم و به سایر کشورها رفت آمد وجود دارد. طبق معمول در سالهای گذشته هم این مسائل وجود داشت. اما آنچه که هموطنان ما خاطر رنج هستند و این مشکلات اونا ارائه می کنند که فقر و بیکاری در افغانستان است و به اثر فقر و گرسنگی و تنگدستی بالاخره کشور را ترک میکنن، امیدوار هستیم ما از این مرحله عبور بکنیم.
به گفته مشاور سابق رسانه‌ای وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان، اگر جامعه جهانی به افغانهای داخل افغانستان کمک کند، مهاجرت ها از این کشور نیز کاهش مییابد. مهاجرینی که به افغانستان برگشته و همچنان آوارگان داخلی با توجه به فصل زمستان در شرایط بسیار دشوار بسر میبرند و امکانات کار نیز برایشان فراهم نیست. اما عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفت که این وزارت در 5 ماه گذشته به 200,000 خانواده آواره کمک های غذایی و نقدی ارائه کرده است و این روند همچنان ادامه دارد.
با راتلون که هم زمان پلان و برنامه هم داده
در آینده نیز پلان و برنامه ما همین است که با توجه به مشکلات مهاجرین با آنها کمک شود. اکنون بیشتر توجه ما متمرکز بر این است که با آنها کمک نقدی صورت گیرد.
زکه هر سړی په خپل ارتیا او په خپل خپویږي چې په خپل ارتیا وي پوره کی.
آقای حقانی نیز گفت که این وزارت در نظر دارد تا در کنار کمک ها پول نقد نیز با آوارگان داخلی داده شود تا آنها خود بر اساس اولویت های زندگی نیازهایشان را مرفوع سازند. از سوی دیگر در سال 2021 میلادی سازمان بین المللی مهاجرت نیز کمک های مبتنی بر نیاز را به حدود 690,000 بجا شده داخلی، عودت کننده فاقد اسناد از ایران و پاکستان و جامعه میزبان آسیب پذیر فراهم کرده است. این سازمان گفته است که برای رسیدگی به آوارگان داخلی و برگشت کنندگان در افغانستان به 107,345,000 دلار بودجه نیاز است که تا اکنون بیش از 19 میلیون آن فراهم شده و متبقی بیش از 88,309,000 دلار دیگر تمویل نشده است.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
طبق گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، در حال حاضر حدود 5.5 میلیون آواره داخلی در افغانستان وجود دارد و هزاران تن دیگر در سال 2021 به دلیل درگیری آواره شدند. برای بررسی از وضعیت کلی پناهندگان و آوارگان داخلی و پناهجویان در کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان، لیلما حبیب عظیمی مصاحبه با نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان انجام داده است که با سخنان آقای فرهاد در مورد وضعیت پناهندگان و آوارگان داخلی آغاز می شود.
به دلایل ناامنی، جنگ ها در نقاط مختلف افغانستان رقم بیجا شدگی افزایش پیدا کرده بود. یعنی ما در آغاز سال تا ماه آگوست حدود 680,000 افغان داشتیم که در داخل افغانستان بیجا شده بودند. دلیل عمدهشان درگیری ها و نابسامانی های موجود در امو زمان بود. در این زمان افغان ها هم به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. بعد از سقوط رژیم سابق در افغانستان تعداد زیادی از مردم به ایران و پاکستان مهاجرت کردند، اگرچه به او پیمانه زیاد نبوده به دلیل از اینکه سرحدات هم مسدود بود. ولی آماری که ما داریم نشان میده به قول مقامات جمهوری اسلامی ایران تقریباً بیشتر از 500 هزار نفر در سال 2021 به جمهوری اسلامی ایران رفته بودند و شاید هم به می پیمانه کسها به کشور پاکستان رفته باشه، ولی فراتر از او هم رفت آمدها بین افغانستان و کشورهای اروپایی هم بودم. مهاجرت ها زمانی افزایش پیدا کرد که بی‌جا شدگی و البته در داخل افغانستان که دامنه ناامنی گسترش پیدا کرده بود.
سازمان بین المللی مهاجرت از بازگشت 1 میلیون افغان از ایران و پاکستان خبر میده. سازمان ملل متحد چی برنامه های برای این عده از عودت کنندگان روی دست داره فعلا؟
شما بهتر میدانید که یک تفکیک وظیفوی میان اداره IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت و UNHCR اداره پناهندگان سازمان ملل متحد وجود داره. آماری را که شما برش اشاره کردین به افغانستان بازگشت کرده این رقم جدید هم نیست. همه ساله همی تعداد رفت آمد وجود داشته بین افغانستان و ایران مخصوصا. اگر آمار سال گذشته و گذشته از اون هم در نظر بگیریم همه ساله به همی تعداد افغان ها به ایران مسافرت کردن. ولی آنچه بسیار مهم است این است که در قبال کسانی که با مدرک از ایران اگر اخراج شده باشه ما به درنگ یک مسئولیتی داریم در قبال از اونا، ولی کسانی که بازگشت کردن دلایل بازگشت از اینا متفاوت است. اول خو وضعیت از اونا مهم است که اینا دارای مدارک پناهندگی نبودن یا به عبارت دیگه به عنوان پناهنده در ایران زندگی نکردن، و ثانیا کسانی هم بودن که در کوتاه مدت به ایران رفتن و بازگشت کردن و یا بازگشتشان به شکل خودانگیخته بوده، یعنی خودشان تصمیم گرفتن باز بگردن، و در بعض موارد اخراج اجباری هم بوده از کسایی که فاقدین مدرک بودند. و تا جایی که مربوط به اداره UNHCR میشه ما خوشبختانه آمار کسایی را که با مدرک از ایران دیپورت شده باشند نداشتیم، ولی روی هم رفته رفت آمد افغانها از افغانستان به پاکستان و ایران سالیان متمادی بوده که رفت آمدها وجود داشته. سال 2021 هم که گذشت جدایی از او مسائل نبوده، یعنی رفت آمدها وجود داشته، و ما بارها تاکید کردیم که یکی از راه‌های بسیار مهم و خوب میتونه باشه که افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در یک چارچوب دو جانبه مسئله رفت آمد افغان‌ها را بتونن ترسیم بکنن، بتونن موافقه بکنن. افغان‌ها بیشترینش و دلایل نبود اشتغال از افغانستان به ایران میرن و اونجا کار میکنن، کارهای شاقی انجام میدن، مزد کمی را به دست میارن، و بهتر است که این چنین مهاجرت هایی که صورت میگیره بتونه در یک چارچوب روی یک مکانیزم خوب بین دو کشور مدیریت شوه. و تا جایی که مربوط به پناهندگان میشه ما حدود 1 میلیون افغان داریم در جمهوری اسلامی ایران که با مدرک هستند، یعنی کارت های آمایش براش میگن که کارت های ثبت نام است پیش شان موجود است. ما خوشبختانه شاید اخراجی دست از مردم نبودیم از ایران، ولی در کل انسان‌هایی که متضرر میشن با دلیل رفتن و باز اجباراً دوباره بازگشتانده میشن، به نظر من بهترین گزینه همین میتونه باشه که راهی معقول شه کشورها بتونن ترتیب تنظیم بکنن، چون این مهاجرت‌ها بین کشورهای خلیج زیاد است با سایر کشورها. حالا در مکزیکو هم اگه نگاهی داشته باشیم مردم بیشتر به ایالات متحده آمریکا میرن، به خاطر کار میرن، و این مهاجرت‌های اقتصادی قدر که ترتیب تنظیم شود به مو اندازه به نفع کشورها است. مهاجرت های کاری تنظیم شود در یک چارچوب و تحت یک مکانیزم درست این رفت آمد ها بتانن مدیریت شود.
با توجه به تحولات اخیر آیا سازمان ملل برای فرستادن پناهجویان از ایران و پاکستان به کشورهای سومی تدابیر را روی دست گرفته یا خیر؟
معمولا برنامه اسکان مجدد، یعنی کسایی که به کشورهای دوم زندگی میکنند بعد که بخواهند به کشورهای سوم فرستاده شوند تحت یک برنامه که اداره UNHCR داره قسمی کار میته که کشورهای متقاضی پناهندگان از سهمیه می داشته باشند، یک تعداد مشخصی را هر کشور سالانه میپذیرد.
بله.
افغان هایی که در ایران و پاکستان هم هستن به این شکل میتونن از این برنامه مستفید شوند، به این معنا که اول باید وضعیت پناهندگی داشته باشن، کارت پناهجوییشون اونجا ثبت و راجستر شده باشه به عنوان پناهنده باشن، بعد باز معیارها وجود داره که چی نوع اشخاصی را میتونن از اون کشورها و کشورهای ثالث برن. تعداد زیادی از این برنامه اسکان مجدد مستفید شدن، از سایر کشوران میتونن مستفید شن، ولی باید تحت یک چارچوب که معیارهای امی برنامه اسکان مجدد را آورده ساخته بتونن. و هدف اصلی UNHCR منی از کسایی که واقعا زندگیش در خطر است در اروپا هستن و یا در کشور همسایه هستن و میخوان به کشور دیگه برن، واجد و شرایط پناهندگی هستن، باید پرونده های از اینا مورد غور و بررسی قرار بگیره. تا همه کشورها تقاضای ما همیشه همی بوده که افغان ها را پرونده هایشان را به شکل دقیق بررسی بکنن، کسایی که واجد و شرایط پناهندگی هستن به عنوان پناهنده پذیرفته شوند، چون میتونه این یکی از راه های دائمی برای افغان ها باشه.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک مقام وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به افراد این گروه دستور داده است که به مردم توصیه کنند ریش بگذارند و رانندگان موترهای شهری از پخش موسیقی خودداری کنند. رئیس تربیت و اصلاحات آن وزارت در دیدار با مسئولان حوزه نهم شهر کابل از آنها خواسته است که برای جلوگیری از پخش موسیقی در وسایط نقلیه در شهر تلاش کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با نقل از آقای عارف گفته است که رانندگان موترهای لینی در شهرها نباید زنان بی‌حجاب را با موترهایشان سوار نمایند. توجه نمایید به مصاحبه‌ای که رویا زمانی پیشکشتان می‌دارد.
با توجه به وضعیت و موقعیت سیاسی و اقتصادی که افغانستان فعلا با او درگیر است، من فکر می‌کنم که امارت اسلامی خیلی خوب می‌بود که اولویت کار و برنامه خود را تغییر اقتصاد مردم قرار می‌داد، تا مردم را در حالت تنگنا و در حالت شدید اقتصادی قرار دادن خیلی وخیم است نسبت به اینکه ما با مسائل جزئی و کوچکی مثل از اینکه بتونیم با امور شخصی مردم دخالت بکنیم خیلی خوب می بود، با مسائل اقتصادی پرداخته می شود در اول، ولی حالا که بعضی محدودیت ها و تحریم هایی که از جانب از اینا با مردم پیشنهاد می شه، من فکر می کنم فضا را بیشتر از پیش نتنهایی که به مردم قید می کنن، بلکه امو زمینی از اینکه خودشان هم مشروعیت به دست بیارن و ثبات سیاسی و اقتصادی رو در جامعه حاکم بگذارن، زمینه ازیره به خودشان هم سخت‌تر می‌سازن. به شکی نیست که کار امارت اسلامی بیشتر از پیش پیش مردم سخت میشه و مردم همو احساس امنیت و احساس آرامش ذهنی و فکری که در زیر سایه امارت اسلامی داشته باشن خدشه‌دار میشه و مطمئنن که میتونن مشروعیت و ثبات اینا رو نزد کشور، نزد مردم و نزد جهانیان یک تصویر خراب و منفی برشان ایران.
و آقای یعقوبی
با توجه به اینکه افغانستان یک کشور اسلامی است و همواره با شاعر و فرهنگ اسلامی آشنا بوده و نیاز به این نیست که ما بتانیم سر از نو فرهنگ اسلامی و فرهنگ افغانی را بر افغانستان تعمیل بکنیم، ولی که تازه می آیند که قوانین سختگیرانه را پیش می کنند که مردان افغانستان باید ریش جبری باشه و زنان باید محدودیت رفت و برگشت مواجه شوند و موسیقی در کنترل اینا قرار بگیره، اینا می تانند بیشتر از پیش حتی مردان افغانستان از فرهنگ، از هنر، از آزادی های فردی دلسرد بسازه و مطمئنم که ناامیدی مردم را از حکومت امارت اسلامی برمیاد.
با آقای یعقوبی، وضع مقررات تازه توسط طالبان بر مردم چقدر میتونه که بر حکومت طالبان و بر رسم شناختن اونا و بر آزادسازی پولهای منجمع شده افغانستان مشکل ایجاد کنه؟
من پیشترم به این مسئله اشاره داشتم، از اونجایی که شرایط بر رسمیت شناسی از اینا از سوی ایالات متحده آمریکا واضح است که اینا باید حقوق بشر رو مراعات بکنن، آزادی زنان، آزادی اطفال رو سلب نکنن و پابند به تشکیل یک حکومت فراگیر با یک قاعده وسیع باشن، در حالی که اینا برخلاف او معیارها و او شرایطی که کشورهای منطقه و کشورهای جهان گذاشتن عمل میکنن. این میتونن موقف خودشان و موقعیت خودشان در حالت خطر روبرو بکنن، بخاطر از اینکه بیشتر از هر وقت دیگه اینا نیاز به این داشتن که باید از یک نرمش و از یک انعطاف سیاسی نسبت به جهان پیش میامدن و موازی جهان تمکین میکردن، که همانا رسیدگی به حقوق زنان بود، همانا تشکیل حکومت فراگی و همه شمول بود، که ولی عکس العمل از اینا برخلاف صحبت هایست که قبلا میکردن و برخلاف تعهدات هست که با جهان سپردن، این مطمئنن که فضا را به خودشان تنگتر میسازن، در حقیقت کار خود را سخت کردن و به جهان نشان دادن که ما به تعهدات پابند نیستیم و به اون میارایی که به خاطر تشکیل یک حکومت در یک جامعه مثل افغانستان باشن ما اون میارا را زیر پا میکنیم. این نقض واضح حقوق بشری در جهان و ویژه در افغانستان نشان میده. مطمئنم که موضع جهان و موقف جهان نسبت به این موقف اینا حساس است و نسبت به تحریم ها و محدودیت های اقتصادی که جهان و ویژه آمریکا برای افغانستان وضع کرده، هنوز هم تحریم ها و محدودیت ها را سخت‌تر می‌سازد و مردم افغانستان و ویژه جامعه فقیر اقتصادی افغانستان را در حالت بدتر و وخیم‌تر قرار می‌دهد.
آیا شما فکر می‌کنید که یک نوع فشار بر جامعه جهانی باشه، به خصوص به ایالات متحده، که خب در صورت که شما خواسته های ما را برآورده نمی کنین، ما هم مقرراتی که در گذشته داشتیم، پالیسی که در گذشته او را اختیار کرده بودیم، دوباره اعمال می کنیم بر مردم افغانستان.
این واضح است که شما شاهد هستید این روزا که در مقابل سیاست های سخت اینا استادگی وجود داره، به ویژه بانوان و زنان افغانستان در مقابل اینا از یک استادگی بی‌پیشینه این روزا برخوردار هستن. من فکر نمی کنم این روزا افغانستان بیشتر از هر کسی دیگه نیازمند حمایت خارجی و بیرونی است. جهان به افغانستان نیاز نداره، افغانستان به ویژه امارت اسلامی نیاز داره. ما هنوز به حدی نرسیدیم که بتانیم جهان را به چالش بکشیم، و ما کی را به چالش میکشیم؟ مردم خود را، مردم فقیر افغانستان را، که به یک صورتی نه از لحاظ اخلاقی و نه از لحاظ حکومتداری ایجاب میکنن، و بیشتر از هر وقت دیگه پایه‌های حکومتداری امارت اسلامی را سست خواهد کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. موج فزاینده واقعات شیوع نوع اومیکرون کویت باعث مختل شدن پروازهای آخر هفته در تعطیلات سال نو میلادی در ایالات متحده شده است. بیش از 2600 پرواز در شرق امریکا و حدود 4600 پرواز در نقاط مختلف جهان به دلیل گسترش ویروس اومیکرون لغو شدند. مسافرین در وضعیت بد در میدانهای هوایی گیر ماندند. از جانب دیگر، سطح شیوع نوع اومیکرون کووید در کشورهای مختلف جهان به شمول ژاپن و کشورهای اروپایی به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. گزارش آژانس رویترز در زمینه از همکار ما ژیلا نوری می‌شنوید.
از آنان پرواز در ایالات متحده در آخر هفته که مصادف با سال نو میلادی بود لغو گردید. از سوی دیگر، برنامه های تعطیلات مسافرین به دلیل وضعیت بد هوا و شیوع وقایع اومیکرون کووید مختل شدند.
بسیار دل شده است که نه جای برای وقت سپری کردن داریم، نه چیز برای خوردن است، و ما بسیار وقت است که اینجا منتظر هستیم.
طبق گزارش آمار پروازهای آمریکایی، حدود 9230 پرواز داخلی در آمریکا روز شنبه یا کنسل یا معطل شدند. امروز صبح یک شنبه حدود 2200 پرواز دیگر کنسل یا معطل ساخته شدند. اخلال پروازهای روز شنبه، روز اول سال نو میلادی، تنها به دلیل ویروس نبوده، بلکه برفباری شدید در شیکاگو نیز باعث اخلال گردید. بیش از 800 پرواز در میدان هوایی اوهرا در شیکاگو فصل شد.
30 دقیقه درست است، قابل تحمل است، اما من شب را اینجا سپری نمی کنم. بسیار سخت است، من عادت ندارم. سال گذشته سفر کردم، کسی اینجا نبود، اما امسال بسیار بیروبار است.
تعطیلات کریسمس و افزایش سفرهای هوایی باعث بالا رفتن رقم قضایای ابتلا به ویروس اومیکرون شده است. و همین دلیل صدها خط هوایی پروازهای خود را فصل نمودند، چون عمله و پیلوت ها در قرنطینه به سر می برند. در ایالات متحده و کشورهای اروپایی و ژاپن وقایع کووید 19 نیز افزایش یافته است. وقایع اومیکرون در ایام تعطیلات آخر سال بیشتر شده است. این هفته طبق آمار مرکز کنترل و جلوگیری از امراض عفونی آمریکا CDC، در هفتمین روز هفته حدود 320,000 واقعه جدید ثبت شدند. از سوی دیگر، در جهان شمار از کشورهای اروپایی نیز در آخر هفته سال 2021 شاهد افزایش وقایع ابتلا به ویروس کووید 19 و نوع اومیکرون بودند. در بریتانیا بیش از 162,000 قضیه در کمتر از 24 ساعت ثبت شده است، که شمار مبتلایان به این ویروس را به بیش از 13 میلیون نفر افزایش می‌دهد. فرانسه در همسایگی بریتانیا در ظرف 24 ساعت حدود 220,000 واقعه جدید ویروس را ثبت کردند. طبق گزارش مقامات صحی این کشور، شمار افراد مبتلا به ویروس به 10 میلیون می‌رسد. در ایتالیا مقامات از افزایش سریع واقعات اومیکرون در این کشور گزارش دادند. بر علاوه کشورهای اروپایی، ژاپن حدود 535 واقعه جدید کووید 19 را ثبت کرده است و حدود 79 واقعه در توکیو ثبت شده است. و در پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن در منطقه اوکینوا حدود 235 واقعه جدید کووید 19 گزارش شده.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو می کنیم.